بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 13 سیما ان الوجود الحقیقی موضوع علمهم و نصب عیون قلوبهم. اگر وجود بخواد ظهور پیدا کنه از طریق ماهیات ظهور پیدا میکنه، همین دیگه. اگر وجود بخواد پیش ذهن من ظهور پیدا کنه به طریق ماهیات، ولی اگر بخواد وجود ظهور پیدا کنه اون احتیاج، یعنی مطلقا ظهور پیدا کنه، احتیاج به ماهیت نداره. وجود نور ظاهره. اگر ذهنی نباشه، اگر ذهنی نباشه، ما وجود ظهور داره، هم خودش هم از طریق ماهیتش. یعنی اصلا وجود، یعنی وجود ظهور داره. اگر ذهن من نباشه، خارج رو ملاحظه کنید، وجود ظهور داره. ولی اگر بخواد این وجودی که در خارج ظاهره پیش ذهن من ظاهر بشه، از طریق ماهیت ظاهر میشه. اینو ما داریم میگیم. یعنی خود وجود پیش من ظاهر نمیشه. این نمیخوام بگیم. حالا هست یا نیست اون کار نداریم، ولی این منظور ما نیست. منظور ما اینه که وجود در خارج نوره، ولی ذهن من نمیتونه این وجودو بگیره. من با علم حضوری میتونم وجود نوری رو در خارج ببینم، ولی اگه بخواد این وجود بیاد تو ذهن من و پیش ذهن من حاضر بشه، نه علم حضوری پیدا کنم و بخواد بیاد تو ذهن من حاضر بشه، این نمیاد، ماهیتشو میفرسته. پس ماهیت وجود رو در ذهن من حاضر میکنه، ولی خود وجود تو ذهن من نمیاد. ولی ذهن من یعنی علم من اگر حضوری باشه میتونه وجود رو بیابه. ما به علم حضوری وجود رو در خارج میابیم، اما اگر بخوام وجود رو بیاریم تو ذهن، وجود تو ذهن نمیاد، ماهیتشو میفرسته تو ذهن من، از طریق ماهیت من این وجودو میشناسم. پس اگر بخوام به وجود علم حصولی پیدا کنم، از طریق ماهیته. اگر بخوام به وجود علم حضوری پیدا کنم، خود وجود خارجی برای من کافیه. اینی که ما میگیم ماهیات ظهورات وجوداتند لدل ازهان، در صورتی که علم حصولی به وجود منظورمون باشه. اگر علم حضوری منظورمون باشه، احتیاج به ماهیت نداریم، خود وجود رو میتونیم کشف کنیم، که البته چون وجود وجود محدوده ماهیتش هم کشف میشه، ولی لزومی نداره حتما از طریق ماهیت بیاد بزنه من، بلکه خودش هم روشن میشه پیش من. برخلاف علم حصولی که باید بیاد تو ذهن، صورتی باید بفرسته تو ذهن، وجود صورت تو ذهن نمیفرسته، ماهیتش رو میفرسته و از طریق ماهیت خودش رو روشن میکنه برای من.
منظورت از علم حضوری به وجود همون شهوده؟
بله همون شهوده. خود علم حضوری به وجود، یعنی خود وجود پیش من حاضر باشد به همون خارجیتش. این برای کسانی که درجه نفسشون به حدی رسیده باشد که اشراف پیدا کرده باشند بر وجود، بر وجودی، اون وجود رو به حضور میابند. اگر درجه نفس من چنان باشد که بر وجودات مادی اشراف پیدا کند، من وجودات مادی رو به حضور میابم. اگر بتواند بر وجود نفسانی اشراف پیدا کند، یعنی نفس من در مرتبه عقل قرار بگیره، میتونم به وجودات نفسانی و مادی علم حضوری پیدا کنم. اگر رفتم در درجات اسماء الهی، وجودم در اون حد شد، میتونم به وجود عقلی، وجود نفسی، وجود مادی اشراف پیدا کنم و اونها رو بیابم. ولی به اصل وجود که وجود اله رو هم شامل بشه، هیچ علم حضوری تعلق نمیگیره. بله من علم حضوری به خداوند دارم، ما علم حصولی به خدا نداریم اصلا. چون اگر علم حصولی به خدا داشته باشیم، معنیش اینه که صورتی از خدا رو تو ذهن خودمون آورده باشیم و اگر صورتی بخوام از خدا بگیریم، خدا رو تو اون صورت محدود کردیم و خدای محدود خدا نیست. پس اون صورتی که در ذهن ما میاد ساخته خود ماست، خدای واقعی نیست، مخلوق ماست. همونطور که روایت میگه هر چی که پیش تو بیاد ولو به ادق اوهامت هم پیشت بیاد، خدا نیست، ساخته خودته و به خودت برمیگرده. اما ما میتونیم خدا رو به علم حضوری بیابیم، اما نه به طور کامل، بلکه از دریچه خودمون. مثلا فرض کنید کل عالم رو وجود خدا پر کرده باشه. مثال حسی میزنم، اگرچه خداوند وجودش پرکننده نیست، چون خدا مادی نیست، ولی حالا برای تقریب بزن میگم اگر جهان رو وجود خدا پر کرده باشه، من این پنجره رو باز کنم، به اندازه ای که این پنجره نشون میده خدا رو میبینم. اون در بزرگتر رو باز کنم، خدا رو بیشتر از این میبینم. هر کسی از دریچه وجود خودش و به اندازه ظرفیت وجودی خودش خدا رو با علم حضوری میابه، ولی هیچ کس نمیتواند وجود خدا رو آنچنان که هست بیابد. پس علم حضوری به کنه خدا ممکن نیست، علم حضوری به خدا به اندازه ظرفیت خودم ممکن است، علم حصولی به خدا بندم اصلا ممکن نیست. پس وجود رو میتوان یافت با علم حضوری، به شرطی که ما نسبت به اون وجود حالت علی پیدا کنیم. اگر تونستم در مرتبه علت اون وجود قرار بگیرم، به همون وجود عالم میشم. و ما فقط به وجود ذهنی، صورتی که خودمون میسازیم در ذهنمون، اشراف علی داریم، چون علت اونیم، لذا با او عالمیم. به اون وجود ذهنی عالمیم که حکایت کننده است. همین، بازم اون وجود خارجی نیست، وجود ذهنیه. اگر من علت قرار گرفتم، که علت قرار میگیرم برای صورت موجود در ذهنم، اگر علت قرار گرفتم اونو میتونم بشناسم، یعنی وجود ذهنی که عبارت از حکایت یاریز میتونم، اینو میتونم بفهمم. ولی نسبت به وجود خارجی من علت هیچی نیستم. چرا؟ شاید بگید علت حرکت هستی، علت حرکت هستی و من وجود حرکت رو میشناسم. بازم وجود حرکت در خارج یا در چی؟ اینو میشناسم، وجود حرکت رو، بازم نه وجود خالص رو. علی حال این نکته هست. ماهیات مانع شهود نیستن؟ نه،
باید برداشته باشن تا وجود شهود بشه.
نه، لازم نیست ماهیات برداشته. شما مثل یک ورق کاغذی که میخواد شهود کنید، لازم نیست اون خطوط اطرافش رو بردارید مطلقش کنید تا شهود کنید. خود صفحه هم شهود میشه. وجود مثل این صفحه کاغذ میمونه که دور تا دورش رو ماهیت احاطه کرده و حد شده برای وجود. شما میتونید خود وجود رو با ماهیت مشاهده کنید، به شرطی که علت بشید برای او، به منزله علت بشید، در رتبه علت بشید. چون ما در رتبه علت برای هیچی نیستیم، هیچ کدوم از وجودات رو کشف نمی‌کنیم. به علم حضوری، به علم حصولی که اصلا گفتم وجود کشف نمیشه. به علم حضوری هم اون وجودهای محدود رو که بتونیم علت اونها قرار بگیریم، میتونیم که به علم حضوری بیابیم. اگر علت نشدیم نمیتونیم بیابیم.
خب
بله، شاید
منظور از علت ایجادشون،
علت ایجادشون باید در منزله، به منزله علت ایجادیشون بشید تا بتونید بهشون علم پیدا کنید. یعنی باید من در مرتبه عقل قرار بگیرم که عقل علت این کائناته، به واسطه علت وسطیست و اذن الله داره اینا رو ایجاد میکنه. من باید در مرتبه عقل فعال قرار بگیرم تا بتونم آگاه بشم به این وجودات، و الا نمیتونم آگاه بشم. خب این مربوط به جلسه گذشته بود که سوال کردند و من جواب دادم. حالا وارد بحث بشیم. بحث ما این بود که وجود منبسط قدیم است، تعینات که ما اسمشون رو عالم میذاریم یا ماسب الله میگیم یا مستفیض میگیم، اینا حادثند. ولی اکثر حکما حکم قدم رو از وجود که فیض است به این عالم که مستفیض است سرایت دادن و گفتن عالم قدیم است، در حالی که باید میگفتن وجود قدیم است. این بحثش گذشت. ایشون در این عبارات اخیر، یعنی مرحوم مصنف در این عبارات اخیر توضیح دادن که چگونه می شود که ما حکم فیض رو برای مستفیض قائل بشیم. فرمودن علتش اینه که این دوتا با هم متحدند و حکم احد المتحدین سرایت به دیگری می کند و دیگری اون حکم رو به مجاز می گیرد. ما تا اینجا اگر کار تا اینجا اگر پیش بیای مغالطه نکردیم، میگیم این دوتا با هم متحدند، این مغالطه نیست. حکم احد المتحدین به متحد دیگه سرایت میکنه، اینم مغالطه نیست. و اگر سرایت کرد حکم برای اون متحد دیگر مجازی میشه، اینجا مغالطه نیست. ولی اگر آمدیم حکم مجازی که مال مستفیضه و حقیقتا مال فیضه، اینو حکم حقیقی برای مستفیض گرفتیم، اینجا مغالطه کردیم. نگفتیم عالم قدیم است چون فیضش قدیم، چون وجودش قدیم است. گفتیم عالم قدیم است چون خودش قدیم است، اینجا مغالطه شده. اگر میگفتم عالم قدیم است چون وجودش که فیض است قدیم است، اشکالی نداشت. فیض قدم رو حقیقتا به وجود نسبت دادم، مجازن به عالم نسبت دادم، اشکالی نداشت. ولی من دارم میگم عالم خودش قدیمه، نمیگم وجودش قدیمه. پس حکم قدم رو به خود عالم دارم نسبت میدم، نه به متحدش، لذا میشه مغالطه. پس مغالطه توجه کردین کجاست؟ در این که این دوتا رو، یعنی فیض و مستفیض و متحد دونستن، مغالطه نکردن. در این که حکم احد المتحدین با متحد دیگه سرایت میدن، مغالطه نکردن. در این که حکم اون یکی رو اصل میگیرم، حکم اینو مجاز میگیرم، مغالطه نکردن. در این که حکم اون رو واقعا حکم این گرفتم، مغالطه کردن. حکم واقعی فیض رو حکم واقعی برای مستفیض گرفتم، در این مغالطه کردن. خب حالا گفتیم چرا این مغالطه پیش آمده و بیانی که گفتیم. بعد میخوام تأکید کنیم عذری رو که برای اکثر فقها ذکر کردیم. عذر مغالطه شون این بود که این فیض و مستفیض متحدند. این عذری بود که تا حالا گفتیم. حالا میخوام یه عذری اضافه کنیم. حکما اکثر توجهشون به وجوده، چون موضوع علمشونه. حکیم موضوع علمش، یعنی موضوع حکمتش وجوده، پس تمام سرکارش با این وجوده. به قول ایشون نسب عیونشون همین وجوده، نه عیون ظاهری، عیون قلوب یعنی بصیرت. قلبشون، چشم قلبشون داره اون وجود میبینه. بنابراین احکام وجود پیشونها خیلی برجسته، خیلی روشن، خیلی دم دسته، چون سرکارشون با این وجوده. بعد این حکم از این وجود میگیرند که مال وجوده، به ماهیت میدند. یعنی احکام وجود تو ذهنشون انقدر واضحه که منتقل میشه به ماهیت، منتقلش میکنن به ماهیت. با این بیانی که من کردم روشن شد که مرحوم مصنف این سیما رو برای چی میگه. یعنی این اشتباه برای خیلی ها ممکنه رخ بده، علل خصوص برای کسانی که سر و کارشون با وجوده، که حکم وجود پیششون روشن میشه، وقت به متحدش راحت سرایت میکنه. این یه بیان برای سیما، که این سیما داره بیان میکنه که راه اشتباه برای اینا بازتره، چون اینها با وجود بیش از بقیه سرکار دارن. ممکنه بیان کنیم که ایشون میگه امتیاز فیض از مستفیض برای این گروه روشنه و اینها نباید گرفتار مغالطه می شدند. چرا؟ چون سرکارشون با وجوده، وجود خوب میشناسن، احکام وجود میدونن و میدونن که این حکم نباید به هر چیزی سرایت داد، سر کارشون چون با وجوده، پس بهتر احکام وجود میشناسن و وقتی سرایت بدن میفهمن که این حکم وجوده که سرایت کرده، پس نباید مغالطه کنن. این سیما رو میتونید هر دو جور معنا کنید، هم این که اینها به مغالطه افتادن به عذری که دیروز میگفتیم و علل خصوص عذر در اینها قوی تر زیرانه که همه کارشون با وجوده و تو ذهنشون همش احکام وجود میاد و اینها احکام وجود رو تو همه جا میخوان پیاده کنند، نه که همه جا با وجود آشنا، هر جا میرسن همون آشناشون رو میخوان بیابند. تو ماهیت هم که میرسند نه که با وجود آشنا، تو ماهیت هم وجود میبینند، لذا هاشون وجود رو تو ماهیت میارند. این یه بیان برای سیما. یه بیان دیگه اینی که نه، اینا میخوام بگیم که اینها باید بین وجود و ماهیت بیش از بقیه انسان ها امتیاز میدادن، بقیه انسان ها بین وجود و ماهیت امتیاز میدن و خلط نمی کنن. اینها به طریق والا نباید خلط میکردن. چرا؟ چون با وجود آشنایی کامل دارن، حکم وجود رو به هرچی نمیدن، چون میدونن که وجود چیه، با وجود آشنایی بیشتر دارن، لذا حکمش رو به هر چیزی نمیدن. بنابراین اگر به مغالطه گرفتار شدن معلوم شه چشمشون رو خیلی صفت بستن، اگر چشمشون یه ذره باز میذاشتن این مغالطه پیدا نمیشد. از سیاما رو دو جور معنا کردم، هر دو جور هم در عبارت قابل معنا کردن هست. نه بالاخره این کار کرده ها،
فاعل و مفعول رو دیگه اعراب درست نمیده، فکر میدونه اشتباه نمیکنه.
بله خوب نیست، توجیه اول میشه. دو تا توجیه در این عبارت هست، هر کدوم رو پسندیدید انتخاب کنید. البته حالا من عرض نمی کنم، یه وقتی ممکنه کسی فکر کنه یه معنی سومی هم درست کنه، اونه بپسنده. این دوتا تو ذهن من رسید، یه عبارت هم با همین دو بیان مرتبط به قبل شد، چون ارتباط این عبارت به مطالب قبل یه مقدار دشواره. با این توضیحاتی که دادم معلوم شد که ایشون چی میخواد. این مغالطه رو پذیرفته یعنی چی؟ یعنی خودش به غلط افتاده یا پذیرفته یعنی گفته شما مغالطه کردید. بله در هر صورت شما مغالطه کردید، به اونا میگه مغالطه کردید و این مغالطه اتفاق میافتاد. بعد در معنی دوم میگه مغالطه کردید، برای شما نباید اتفاق میافتاد، چطور برای شما اتفاق افتاده؟ دو تا معنا کرد. در هر دو صورت هم میگه مغالطه اتفاق افتاده. در اولی میگه مغالطه اتفاق افتاده زیرا سبب مغالطه بوده و شما مغالطه کردید. در دوم میگه ولو سبب مغالطه بوده، ولی چون شما با وجود کاملا آشنا بودید نباید به غلط میافتادید، ولی بازم به غلط افتادید. چرا دیگه؟ اونا میگن عالم قدیمه، اونا که میگن عالم قدیم پس غلط افتادن دیگه. این چون این نگن عالم قدیمه، عرض کردم ممکنه شما بگید که اونا میگن وجود عالم قدیمه. اونو دیروز صحبت کردم گفتم نمیتونم بگم وجود عالم قدیمه، چون تصریح داره میکنه به این که ماهیت رو داره مطرح میکنه. اینو دیروز توضیح دادم صفحه 120 130 سیما ان الوجود الحقیقی موضوع علمهم و نسب و عیون قلوبهم. نسب یعنی منسوب در مقابل چشم، چیزی که در مقابل چشم منسوب باشه همیشه آدم میبینه تش. نسب چشم منه، نسب العین منه یعنی همیشه بهش نگاه میکنه، نسب العین قلب منه یعنی همیشه قلبم متوجهش هست. حالا این وجود نسب العین قلب حکما است، یعنی همیشه به این وجود توجه دارن، لذا احکامش رو خوب رصد میکنن، خوب رسیدگی میکنن. اما مراد از موضوع وجود حقیقی چیه و مراد از علم هم چیه؟ این دو تا دو نکته باید روشن بشه. وجود حقیقی دو تا اطلاق داره، یکی در مقابل مفهوم، یکی در مقابل ذل. به وجود که تصور کردیم میگیم مفهوم وجود، به اونی که تو خارجه میگیم وجود واقعی، وجود حقیقی. پس وقتی میگم وجود حقیقی یعنی وجود خارجی، یعنی اونی که حقیقت وجوده نه اونی که مفهوم وجود. این یه اطلاق که وجود حقیقی در مقابل مفهوم وجود. بعد میام تو همین وجود حقیقی، این وجود حقیقی دو قسمه، یکیش کامله یکی محتاجه. به اون کامل میگم وجود، به این محتاج میگم ذل وجود. ما ممکنات همه ذل وجودیم و خداوند وجود حقیقی است. همینی که دارم عرض میکنه، ماهیت ذل وجود نیست، ماهیت ذل وجود ذلی است. ذل ماهیت ذل وجود ذلی است، یعنی ذل وجود ما ممکناته. الان من در ماهیت بحث ندارم، من دارم وجود رو قیاس میکنم. بله بله، حقیقی در مقابل مفهوم. الان حقیقی در مقابل مفهوم رو به دو قسم تقسیم میکنم، یکی حقیقی یکی ذلی. این حقیقی که قسم اون حقیقی است با اون حقیقی فرق میکنه، و الا قسم این مقسم میشه که درست نیست. این حقیقیه که قسم است بر اون حقیقی قبلی، این در مقابلش ذل قرار دارد، اون در مقابلش مفهوم قرار دارد. مقابله رو توجه کنید، مقابله خیلی مهمه. وجود حقیقی در مقابل مفهوم وجود، یعنی وجود خارجی. بعد وجود خارجی رو دو جور معنا میکنیم، دو قسمش میکنیم، یکی بی نیاز که میشه حقیقت وجود، یکی نیازمند که میشه ذل. پس حقیقی دو معنا داره، یکی حقیقی است یعنی خارجی است، یکی حقیقی است یعنی واجب الوجود است، یعنی ممکن نیست، یعنی محتاج نیست. دو تا معنا داره. پس ابتدا تقسیم میکنیم وجود رو به مفهوم و وجود حقیقی. وقتی میشه وجود خارجی، وجود حقیقی میشه وجود خارجی. مفهوم میشه مفهوم وجود، آنچه از وجود به ذهن آمده، آنچه حقیقت وجود است، اون چیزی که تو خارجه، آنچه به ذهن آمده مفهوم وجود، خود وجود نیست. درست شد؟ بعد این آنچه که حقیقت وجوده، یعنی نه صورت وجود در ذهنه بلکه خود وجوده، اونی که خود وجوده دو قسمش میکنیم، یه وجود کامل که محتاج نیست اسمشو میزنیم حقیقت وجود، یه وجود ناقص که محتاج اسمشو میزنیم ذل وجود. پس وجود حقیقی دو قسم شد، یکی وجود حقیقی در مقابل مفهوم، یکی وجود حقیقی در مقابل ذل. حالا مراد از علم چیه؟ اگر وجود حقیقی رو در مقابل مفهوم قرار بدی، مراد از علم فلسفه است، الهیات به معنی عام. موضوع الهیات به معنی عام وجود حقیقی در مقابل مفهوم. اگر وجود حقیقی رو در مقابل ذل قرار بدی که عبارت بشه از خداوند، این خداوند میشه موضوع برای الهیات به معنی خاص، نه برای الهیات به معنی عام. پس مراد از علم در اینجا میتواند الهیات بالمعنی العام باشد، اگر مراد از وجود حقیقی وجود در مقابل مفهوم باشد، و میتواند مراد از علم الهیات بالمعنی الخاص باشد، اگر مراد از وجود حقیقی وجود حقیقی در مقابل ذهن باشد. روشن شد چی عرض کردم؟ پس از وجود حقیقی دو تا مراد میتونید داشته باشید، به مناسبت از علم هم دو تا مراد میتونید داشته باشید. وجود حقیقی که در مقابل مفهوم است موضوع فلسفه است، موضوع الهیات است، یک. وجود حقیقی که در مقابل ذل است موضوع الهیات خاص است، دو. هر دو جور میتونید عبارت رو معنا کنید. نه، الان بحث این داریم که وجود در مرعا و منظر حکما هست، همینو میخوام بگیم. وجود حقیقی در مرعا و منظر هست. حالا وجود حقیقی یا اون اصل وجوده که شامل وجود منبسط و وجود خداوند همینه بشه، این قدیمه، درست، منتها خداوند قدیم به ذات، اون وجود منبسط قدیم به بلغیر. اگر مراد از وجود حقیقی خدا باشه که اون قدیمه، اون وقت
در موضوع فلسفه الهی خاصم هست. فرق نمی کنید چه وجود حقیقی رو عبارت بگیرید از اون چه در مقابل مفهومه که این میشه قدیم، چه وجود حقیقی رو عبارت از خداوند بگیرید که نمیشه قدیم. در صورت اول قدیم به معنای قدیم اعم از قدیم به ذات و بالغیره، در صورت دوم قدیم قدیم به ذات. خب بله، در هر دو جا بحث میشه، در هر دو جا بحث میشه، چون ما در الهیات بالمعنی العام هم در مورد خداوند بحث میکنیم از باب اینکه یکی از مصادیق وجوده. در الهیات اخص که اصلا موضوع بحثمون خداست، در الهیات عام موضوع بحثمون وجوده و از همه نوع موجودا بحث میکنیم، یکیش خداست. از خدا تو الهیات عام بحث میشه، تو الهیات اخص هم بحث میشه، هر دو جا بحث میشه. منتها در الهیات عام از واجب بحث میکنیم با قطع نظر از این که این واجب معیناً اوست، کار نداریم مثلا از واجب بحث میکنیم. واجب چه خصوصیتی میتونه داشته باشه؟ حالا واجب متعدده یا واحد، هر چی بر هر چی واجب صدق کند این خصوصیات و این احکام است. تو الهیات عام اینو میگیم، تو الهیات اخص میام اون واجبی رو که در الهیات عام در موردش بحث میکنیم معین میکنیم، میگیم همین یه موجوده، وقت احکام این یه موجود خاص رو بیان میکنیم، احکام این شخص رو بیان میکنیم. در هر دو هست، در هر دو هست بحث احکام دیگه، احکام واجب. احکام واجب اینه که قدیمه، این واجب و معیار هم قدیمه، اینطوره دیگه. در هر دو جا این بحث رو میان. نه خیر، الهیات مرخص بخشی از فلسفه است که تو همین کتاب منظومه میاد. کتاب منظومه با الهیات بالمعنی العام شروع میشه، بعد بحثایی که مربوطه به وجود مطلقه، اشتباه گفتم، بعد بحثایی که مربوطه به مطلق وجوده مطرح میشه، در امکان بحث میشه، در وجود بحث میشه، واجب ممکن مطرح میشن، بعد در ممکن به جواهر و اعراض تقسیم میشه. این همه بحثای الهیات عامه. بعد میام یکی از افراد این موجود رو که وجود واجبه معیم میکنیم، اونو یه بحث جدا برش دور میکنیم که میشه الهیات مرخص. یعنی الهیات بالمعنی العام تو همین الهیات بالمعنی العام مشتمل است بر الهیات بالمعنی العام هم، لذا تو بحث فلسفه هر دو رو میابی. بخشای اول مربوط میشه الهیات عام، بخشای آخر میشه الهیات اخص. بله طبیعی هم جزء فلسفه حساب میشه، اما الهیات بالمعنی العام نیست. الهیات بالمعنی العام درباره مطلق وجود بحث میکنه، الهیات به معنای اخص درباره وجود مطلق بحث میکنه. خیلی فرق داره. حالا بذارید برسیم به بحث الهیات اخص. اونجا بپرسید فرق بین الهیات اخص و عرفان چیه؟ بله، وجود مطلق خداست، وجود مطلق خداونده، وجود مطلق که قید اطلاق هم نداشته باشد خداوند است. مطلق وجود نه، شامل ممکن، شامل واجب، هر دو میشه. مطلق وجود بر ما هم هست، ولی وجود مطلق مال ما نیست. خب این عبارت روشن شد. سی اما ان الوجود الحقیقی موضوع علمه و نصف قلوب و نصف اوین قلوبه. هم خود مفردات عبارت روشن شد، هم معلوم شد که این عبارت بر چی آمده و چی نظر داره. و انوار الوجودات تحت سطوع نورهی مقهوره. باید بدونیم انوار وجودات یعنی چی؟ و بعد مقهور بودنشون رو بیان کنه. مقهور بودنشون رو با تشبیه بیان میکنه، مقهور بودن این وجودات رو با تشبیه بیان میکنه. اما وجودات، انوار وجودات یعنی چی؟ مراد وجودات امکانی، مراد از انوار وجودات همین وجودات امکانی.
مراد از نور وجود حقیقی وجود منبسطی، چون وجود حقیقی خداست، نور این وجود همون وجود منبسطه که قبلا توضیح میدید. خب اینو من قبلا گفته بودم، وجودات امکانی هر کدوم بخشی، حالا تعبیر به بخش خوب نیست ولی خب چاره نیست، بخشی از اون وجود منبسطند. یعنی شما مثلا فرض کنید یه ذره از این نور کنده باشید شده وجود مثلا انسان، یه ذره دیگه نور شده وجود فرس و امثال ذلك، بعد اون خود نور رو بتابانید، تمام این نورهای خاص که وجود الانسان، وجود فرس، وجود شجره، وجود زید و عمرو بکر، اینا همه تحت تابش اون نور اصلی که وجود منبسطه همه مقهور میشن، همه مغلوب میشن و فقط نور وجود منبسط دیده میشه. بله
تجلی از وجود،
نفهمیدم،
وجود ممکنات تجلی از وجود منبسطه.
نه این غلطه، چند بارم تکرار کردم که این غلطه، وجود ما عین وجود منبسطه. بله ماهیت های ما تجلی عیان ثابته، مثال عیان ثابته، تنزل عیان ثابته، یا به تعبیری گفتم کپی عیان ثابت است. ماهیت ما تجلی عیان ثابت هستن، ولی وجود ما تجلی وجود منبسط نیست، خود وجود منبسطه.
پس یه هم نباید بسته بشه، چرا میگه انوار الوجود اگه منظور نور وجود منبسطه؟
در هر کدوم از ما این وجود منبسط متعین شده دیگه، در من یه سهمی از این وجود منبسطه، در شما سهمی دیگره، و در اثر این که من و شما متعینیم اون وجودان متعین شدن و شدن انوار وجودات. پس الان انوار وجودات داریم، یعنی انواری که عبارتند از وجودات. من یه نور دارم، شما یه نور دارید، که اینا همه انوار که جمعشون کنیم میشه انوار وجودات. این انوار وجودات تحت اون نور واجب تعالی، نور واجب تعالی وجود منبسطه. خود واجب تعالی که شمس الحقیقه بود، نور شد وجود منبسط، ماها هست، ماها میشیم انوار این وجود منبسط، انواری که عبارتن از این وجودهای منبسط. انوار اضافهش به وجودات میشه اضافه بیانیه، انواری که عبارتن از وجودات. این وجودات چی هست؟ همه قسمتی از اون نور وجود حقیقی، یعنی قسمتی از وجود منبسط. وقت وجود منبسط وقتی طلوع کند بدون حد، همه این حدود رو مخور میکنه.
بسته او یعنی همین تعریف که منبسطه، بسته کنم تعریف،
بست یعنی پهن،
هم پهناش یعنی هم تعریف،
یعنی شامل تعینات شدن.
باز پهنا خود پهناش جداست؟
نه جدا نیست، شامل این هاست. عرض کردم اینو چند بار تالا گفتم و چند بارم تأکید کردم که به ذهن بسپارید، تعینات رو بردارید وجود منبسط درست میشه. الان وجود منبسط با تعیناته، تعیناتی که با سور اسرافیل، سور اول اسرافیل برداشته میشه، وقتی برداشته میشه وجود منبسط دیده میشه. عرفا میگن ما در توجهمون چون تعینات رو حذف میکنیم، وجود منبسط رو همین الان میبینیم، قبل از حشر، قبل از اینکه سور اسرافیل دمیده بشه وجود منبسط رو میبینیم. شماها وجود منبسط نمیبینید، چون به اون حد نرسیدید که تعینات رو حذف کنید. شما موجودات رو متعین میبینید، ما تمام تعینات، حتی تعین خودمون رو حذف میکنیم و توجهمون تماما به وجود منبسط میشه، وجود منبسط رو میابیم.
تعینات برداریم
باید
پهن بودنش معنا میده دیگه، بازن
بله دیگه، اصلا وجود منبسط یعنی پهنه. حالا یه وقت تعیناتو بر میدارید، این منبسط میتونه تعیناتو داشته باشه، وجود تنگ نمیتونه تعیناتو داشته باشه، فقط با یه تعین سازگاره، ولی وجود پهن با همه تعینات سازگاره، چه تعینو بهش بدید چه تعینو بهش ندید، بالاخره پهناشو داره، بالاخره انبساطو داره، انبساط یعنی پهن بودن، یعنی وسعت داشته.
پس
بعد نحوه انقهار رو که مقهور بودنه با تشبیه درست میکنه. همونطور که وقتی خورشید طلوع میکند ستاره ها دیگه دیده نمیشوند، وقتی که نور که وجود منبسطه طلوع کند، این نورهای جزئی که در تعیناتن دیگه دیده نمیشن. حالا کی طلوع میکنه؟ در سور اول اسرافیل، یا همی الان طلوع کرده منطقه من شما نمیبینیم. همی الان هم تو وجود منبسط طلوع داره، همه وجودها در وجود منبسط محوند و وجود منبسط هست فقط، منطقه ما چون داریم با تعینات میبینیمشون، چون داریم با تعینات میبینیمشون، میگیم که اینها جزئیاتند.
یعنی مشکل از ماست، قاعدتا باید تعینات رو نبینیم، فقط باید اون دور دیده.
بله. و انوار وجودات یعنی وجودات ممکنه تحت تابش نور خداوند یا نور اون وجود حقیقی که گفتیم خداوند است، مخورتون. در وجود حقیقی دو تا احتمال دادیم، یکی این که در مقابل مفهوم باشه، که در مقابل ذل باشه. اما الان وقتی ضمیر و نور هور برمیگردونیم، به وجود حقیقی برمیگردونیم که در مقابل ذله، یعنی به خدا برمیگردونیم. وقت نور این وجود حقیقی میشه همون وجود منبسط. و انوار وجودات تحت تابش نور او مقهورن، مانند انقهار انوار کواکب در نهار، یعنی در روز انوار کواکب منقهر میشن تحت سطوع نور شمس، تحت تابش نور شمس. به وجه این رو الان وقت گذشته نمیتونم توضیح بدم. اولا باید بیان کنم که در اینجا دو مبناست، بر هر دو مبنا انقهار هست، بر هر دو مبنا انقهار هست. ثانیا وجه رو باید بیان کنم که میگه به وجهی انقهار هست، یعنی وجه شبه رو داره بیان میکنه، اون وجه شبه رو باید بگم. پس دو مطلب باقی مونده، یکی این که انقهار دو حالت دارد، دو جور میشه، یکی در هر دو جور وجه شبه چیست. این دو تا مطلب باقی موند، چون دیر شروع کردیم دیگه نمیرسم بخونم.
به وجه انقهار هست و طبعاً به یه وجه انقهار نیست.
نه انقهار هست.
به وجه هست.
آخه تشبیه برای انقهاره، تشبیه برای عدم انقهار که نیست، تشبیه برای انقهاره. اون انقهار به وجه نه، خب این که دیگه تشبیه نیست که، این داره به وجه.
این درسته این
ها؟ کدام هست؟ وقتی تشبیه میکنید میگید به وجهی این تشبیه هست و وجهی نیست، خدا این تشبیه میکنید دیگه. وقتی تشبیه میکنید درست
نیست دیگه، این بگیم انقهار به وجهی نیست، اشتباه.
بله، انقهار نباید بگین به وجهی نیست، چون اصلا دیگه شما انقهار رو درست میکنید. بعد از این که انقهار رو درست میکنید، میگید به این وجه انقهار هست، یعنی وجه شبه رو دارید بیان میکنید. اصلا دو تا مطلب، یکی این که دو مبنا در مسئله داریم، در هر دو مبنا انقهار هست. بعد سوال مطلب بعدی اینه که این انقهار وجه شبهش چیه، چه تشبیهی بین مانند، چه وجه شبهی بین ماننوفی و انقهار کواکب تحت خورشید. انقهار کواکب تحت خورشید دو تا مبنا داره، اون وقت تشبیه هم یه وجه شبه داره. وجه شبه رو بیان کنیم، دو تا وجه شبه گفته شده، بعد یکیش رو رد کنیم، یکی دیگه‌اش رو اثبات کنیم. ان شاءالله اینو بمونه برای جلسه بعد، چون طولانی میشه، من نمیتونم الان بگم.